بدم یا بذارم سوالات بعد.
حالا اگر که بتونیم یه خورده سرعت سوال جوابمون رو بالاتر ببریم فکر می‌کنم جذابیتش بیشتر بشه. خانم دکتر اگه اجازه بدید بذاریم باز برای بخش‌های بعدی. آقای دکتر، شهرزاد بجستانی سوالی که ایشون مطرح کردن، حالا کنترل درمانیشون رو هم خب خیلی بهش اهمیت ندادن، همینجوری توضیح می‌فرمایید؟
خب ما به خیلی چیزامون خیلی زیاد بها میدیم، میرسیم به دکوراسیون خونمون، نمیدونم به لباسمون، به همه چیزمون خیلی اهمیت میدیم، ولی به قندمون اهمیت نمیدیم. و این متاسفانه خیلی معذرت میخوام، برای خودم هم هست، این یک ضعف فرهنگیه. آدم زمانی میتونه از چیزی که داره استفاده خوب برای که تنش سالم باشه. میگم خیلی ماها به همه جای خونمون میرسیم، به یک تابلومون اهمیت میدیم کجا باشه، یک سانت بالا، ولی به هر حال کسی که قند 400 داره سرکار خانم و علوم پاهاتون گزگز میکنه، یعنی شما به قندت نرسیدی. هیچ بهانه‌ای هم قابل قبول نیست، هیچ چیزی هم وجود نداره. بله نه اصلا ببینین، قند با شما هست تا انشالله 120 سالگی. خسته شدم یعنی چی؟ پس از خوردن چرا خسته نشدی؟ ببینین کنترل قند برای یک مریض دیابتی از همه چیز مهمتر و حالا به قولی واجب تره، اگر نه عوارض پیدا خواهی کرد. خوشبختانه درمان قند الان به هر نوعی، شاید در این مثلا 10 ساله اخیر تحولی در درمان قند ایجاد شده. ما اصلا الان اگر کسی از دیابت عوارض پیدا کنه، مقصر در درجه اول خودش هستش. دیابت با شما هست خواه نخواه، اگر به اون بهانه دین اون شما رو آزار خواهد داد. کلمه خسته شدم و از همین لحظه میذارین کنار سرکار خانم. بیماری که با 2-3 قرص طول عمر شما رو 30 سال افزایش میده، 30 سال افزایش میده، من خیلی راحت بگم خسته شدم. خسته از چه شد؟
خب چون عضله هام داشت تحلیل میره،
به خاطر اینکه قندتون بالا بوده
دارو رو کنار گذاشتم.
در اون دیابت من توضیح دادم زمانی که قند خون بالا میره، اگر انسولین وجود نداشته باشه قند به عضله نمیرسه، عضله لاغر میشه. بسیاری از افراد دیابتی که قندشون کنترل نیست اصلا با لاغری مفرط پیش ما میان، قندشون 300 400.
یعنی تحلیل عضلانیشون به دلیل اینکه کنترل نکردن خوب بیماریشون
دیگه. عضله نیاز به ورود قند داره که این عضله اون حجم خودش رو حفظ کنه. شما این رو بپذیرید که معذرت میخوام، موظفین برای خدمت به خودتون، به خانوادهتون و به جامعتون. یک مرض دیابتی موقعی خودش رو کنترل نمیکنه، با یک زخم پا وارد بیمارستان میشه، بستری میشه، یک بار مالی زیادی به خودش، خانوادهش و جامعهش وارد میکنه. این به هر حال حتی من در اون مقام نیستم، ولی میگم اگر کسی بیماری داره که میتونه کنترل کنه و نمیکنه، این در حد یک گناهه که بخواد اون رو کنترل نکنه. چون شما خودتون شخص نیستین، خانواده هستین، جامعه هستین. و به هر حال یک مریضی که به فرض به قندش نمیرسه، تحت دیالیز قرار میگیره که واقعا هفته 3 بار باید دیالیز بشه، با اون هزینه ها، با اون کیفیت زندگی، به نظر شما این آسیب به کی میرسونه؟
من فقط میخوام در این خصوص، یعنی این رو بگم که خب واقعیت اینه که دیابت یه بیماری مزمنه و این طول زمانی هم که آدم باهاش مواجهه، ممکنه که یه جاهایی شما احساس بکنید انرژی کم آوردین، خسته شدین، ولی ببینید اون اصلی که همیشه ما میگیم پیشگیری مقدم بر درمانه، یعنی شما با یک رفتار صحیح پیشگیری میکنید از عوارض مهم بیماریتون. یعنی ببینید شما میدونید که بیماری دیابت اگر واقعا قندتون رو شما خوب کنترل بکنید، خیلی بیماری نیست که برای شما درد سر زیادی ایجاد بکنه. اما از اون طرف اگه این اتفاق نیفته، فردا اگر همونطور که آقای دکتر اشاره کردن شما کلیتون درگیر شد، اگر بیماری قلب عروق گرفتیم، رو چشمتون تاثیر میذاره، رو بیناییتون تاثیر میذاره. پس ببینید اون موقع شما دردسراتون چند صد برابر خواهد شد. پس بنابراین الان اگر شما خودتون برای این قضیه، نیاز به این هست که آدم آگاهی داشته باشه از این در واقع عوارضی که اتفاق میفته. و خوشبختانه با افزایش سطح آگاهی که الان ما میبینیم تو جامعه اتفاق افتاده، یعنی شما برای این که یعنی در واقع از یک مشکل خیلی بزرگتر، از یک دردسر بیشتر پیشگیری بکنید، الان یعنی خیلی خیلی راحت تره، علارغم این که بیماری مزمنه، یه جاهایی شاید واقعا حقم داشته باشین خسته بشین، اما از اون طرف باید در نظر بگیرین که اون وقت خستگیتون سطح برابر بیشتر.
خب یه خود می‌خوایم سرعت سوال جوابا رو ببریم بالا، 20 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. می‌خوایم که سوالات رو همینطوری که خوب شروع کردیم، تون تون سوالا، سوال کلیدی یک به یک بریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید.
من سوالمو تصحیح می‌کنم، آیا شخصی که عصبانی میشه زود میتونه دیابت بگیره؟
خب تاثیر استرس، حالا عوامل خطر رو آقای دکتر بیان بفرمایید دیگه، همینجا همه شنوندگان ما هم بشنون که چه مسائلی میتونه یک فرد رو در مرز دیابت
خانم علوی عنوان کردن. بسیار از افراد معتقدن قندمون عصبی هست، مثلا 10 سال قند رو الان چشام کلوزی کردم، میگم آید تو من قندم عصبیه، دارو نده من خوب میشه. ببینین عصبیت بیماری دیابت رو تشدید میکنه. موقعی که انسان عصبی میشه هورمون هایی در بدن آزاد میشه که اینا نقش انسولین رو کم رنگ میکنن، ترشح انسولین رو کم میکنن. برای یک نفر یک وضعیت عصبی پیدا بکنه، یک صحنه بد ببینه، یک صحنه دلخراش ببینه، حتی ما می‌بینیم تا 5 روز 6 روز قندش از کنترل خارج میشه. ولی این نیست که این شخص اگر در وضعیت کاملا غیر عصبی باشه قند نداشته باشه، نه، این قند رو داره. این عصبیت موج میده به این قند، بالا میبره. ما بله خیلی مهمه اگر کسی واقعا ما می‌بینیم قندش کنترل نمیشه، دارو هم داریم بهش میدیم، می‌بینیم قندش کنترل نمیشه، این خودش پایه بسیار از مطالعاته که چرا این شخص رو دارو میخوره، رژیمش هم رعایت میکنه ولی قندش کنترل نیست. اولین کار ما میایم یک مشاوره میدیم. اگر شخصی که دائم تلاطمات روحی داره به واسطه اون هورمون هایی که در استرس ها و عصبیت ها آزاد، حتی میگن شیوه زندگی اولش یک کاری که خیلی پر استرسه، شبکاری نداشته باشه یا کم داشته باشه، حتی تغییر شغل رو خیلی انجام میدن. ما داریم افرادی رو که به معنی اینکه دیابت میشن اگر شغل خیلی پر استرسی دارن تغییرش میدن. پس مسائل عصبی، استرس های روحی جسمی قند رو تشدید میکنه، قند رو ایجاد نمیکنه. این رو همه داشته باشین و خواهش میکنم به همم بگین. ما
چیزی حالا کنترلش هم که رفتی به علتش نداره دیگه، شما در هر صورت درمان رو میخواید که بیمارتون پیگیری بکنه.
بالاخره اون زمینه افسردگی عصبیت هم باید درمان بشه.
بفهمید سکو خانم.
با تشکر از حضور شما میخواستم ببینم این بیماری نوروپاتی چه توضیحاتی داره و خوب میشه کسی که به این مریضی دچار میشه؟
خب رفتیم سراغ عوارض دیابت. آقای دکتر برجستانی
من عرض
کنم. بله بفهمید.
همونجوری که من در شروع برنامه خدمتتون عرض کردم، ما که قند بالاست گفتیم کجا رسوب میکنه؟ بیشتر در جدار عروق رسوب میکنه. همین رسوب در جدار اعصاب، یعنی عروقی که به اعصاب میرسن. شما یه شاخه عصبی که در پاتون دارین، این شاخه عصبی چی داره؟ خودش از طریق مویرگ ها تغذیه میشه. اگر کسی قندش بالا بره این مویرگ ها آسیب میبینن، اون خون رسانی به عصب پا چی میشه؟ کم میشه. پس بیمار اول شروع میکنه با گزگز پا، با احساس اینکه پاشو روی سنگ داره میذاره موقع راه میره، در که سنگی وجود نداره. یه احساس بدی که ما میگیم دیستزی در پاش چی ایجاد میشه. اگر تو مراحل اولی که این احساس ایجاد شده، قطعا کسی که دچار این احساس میشه، بد احساسی در پاهاش به خصوص احساس میشه، این بیمار قندش کنترل نیست. اگر بیماری قندش کنترل باشه دچار این احساس نمیشه. خب حالا اومدیم و یک نفر دچار این قضیه شد، از حالا بعد قندش رو کنترل کنه. اگر در مراحل اولیه قندش کنترل بشه، این عصب زنده میمونه، قند کنترل میشه، اون رگی که به عصب داره خون رسانی میکنه حیات پیدا میکنه، این عصب از مرگ چی؟ نجات پیدا میکنه. اگر بیماری باشه که در مرحله اول نوروپاتی احساس بدی که در پاش داره قندشو کنترل نکنه، بها نده، خیلی کارا میکنن افراد، نمیرن قندو کنترل بکنن. نوروپاتی درمان دارویی نداره، درمانهایی که هست درمانهای مسکنیه، درمانهای آرام کننده هست، درمانش اینه که قند خون پایین بیاد. بنابراین ما به خیلی اصلا مسکن نمیدیم که این احساسو داشته باشن که قندشونو کنترل کنن. بنابراین اگر شما نوروپاتی دارین و دیر بهش برسین، دیگه اون عصب از بین میره. خیلی افراد دیابتی هستن در پاشون هیچ حسی ندارن، پاشون میذارن کنار بخاری، بعد میبینن پاشون سوخت، از بوی پاشون متوجه میشن پاشون سوخته، اون حس رو ندارن. بسیار این شایعه. پاشون سرد میذارن جلوی بخاری، بعد میبینن دود میکنه از پاشون داره میسوزه ولی حس درد نه. این به خاطر اینکه این قند کنترل نبوده، شاخهای عصبی از بین رفته، دیگه حس یا میخ تو پاشونه. ما به همه مزه دیابتی میگیم شب که میرین اگر باقی رفتین جایی رفتین پاتونو معاینه کنین، آینه بگیرین زیر پاتون رو معاینه کنین. خیلی وقتها سنگی، میخی، چوبی در پا هست و شخص حس نمی کنه. این مال شخصیه که دیابتش رو کنترل نکرده. اگر دیابت کنترل بشه به اون مرحله نمیرسه.
بفرمایید سوال بعدی.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان خیلی خیلی محترم، خیلی ازتون تشکر میکنم. خیلی برنامه خیلی عالیه، واقعا خیلی مردم درگیرن، خیلی لطف کردین، خیلی ازتون ممنون. من سوالم این بود که من اولا که یه کانسر هستم، کانسر سینه هستم که حدود 10 سال 12 سال بودم و خوب شدم، ولی الان حدود 9 سالم هست که دیابتی شدم، ولی قندم رو همیشه کنترل میکنم، رژیم غذاییم رو کنترل میکنم، ولی همیشه از بیقراری پا رنج میبرم. نصف شب منو رگه های پا میگیره، از خواب بیدارم میکنه، اصلا خواب راحتی ندارم. سوالم این بود آیا این به خاطر چیه که من قندم هم همیشه یا 110 یا 115 است، اگه خیلی بالا باشه 125. ازتو خواهش میکنم به من جواب.
شما موقعی که برای سرطان سینه شیمی درمانی کردین؟
بله پرتو درمانی کردم.
ممکنه واقعا یه سری داروهایی که شما در شیمی درمانی استفاده کردین زائد عصبی برای پاتون داده باشه؟
اون رو من الان هم اصول... دارم استفاده میکنم.
خب اصولا قند 110 و 115 انتظار نداریم شما حالتی رو بده. ما یک بیماری داریم به نام پاهای بیقرار که اون اصلا به دیابت هم خیلی ارتباط نداره. خیلی افراد هستن هیچ بیماری ندارن، بیماری پای بیقرار دارن، یعنی پاهاشون رو دائم در شب تکان میدن، احساس راحتی در پاهاشون ندارن، هی تکون میدن، هی فکر میکنن تو این وضعیت بذارن بهتره، تو اون وضعیت بلند میشن راه میرن. اصلا بیماری پای بیقراری با اونی که اصلا تعریف شده. حالا کسی خواست میتونه
خب سپاسگزارم آقای دکتر. با توجه به اینکه خب اگه بخوایم سندروم پای بیقرار صحبت بکنیم، اصلا از حوزه تخصصی این برنامه هم خارجه، یعنی باید متخصص مربوطه هم توضیح بدن. اجازه بدیم برگردیم به دیابت، بریم سراغ سوال بعدی، چون ما 10 دقیقه بیشتر متاسفانه فرصت نداریم. یه خورده سوال تغذیه‌ای از ما بپرسید، ببینیم که واقعا نحوه زندگی فردی که مبتلا به دیابت هست و الان خیلی ها هستن در بین شنوندگان عزیز ما، میخوام بدونن که شیوه تغذیهشون باید چگونه باشه. بریم سراغ سوال تغذیهتون.
میخواستم سوال کنم اصلا برای یه دیابتی و پیشرفته مثل انسولین که من خودم درگیرش هستم، یه رژیم غذایی صبح، ظهر، شب و میان وعده رو برای ما بدین. واقعا تو این زمینه خیلی به ما پیشنهادهای متفاوتی داده میشه، ولی کلا یک رژیم کامل غذایی رو به ما لطف کنید ممنون میشم.
رژیم غذایی باید بر اساس شرایط فردی باشه. مثل اینه که شما وقتی که میخواییم برین لباس بخرین، نمیشه که یه سایز ثابت لباس رو برای همه افراد جامعه بگم برین همه یه دونه لباس رو بخرین. درسته هر کسی باید بر اساس سایز خودش در واقع لباسش رو انتخاب بکنه.
حالا کلیاتی که شما توصیه میکنی،
کلیاتی که در رژیم افراد دیابتی باید لحاظ بشه، اولا حذف هیچ وعده غذایی نباید اتفاق بیفته، حتما 3 وعده غذایی اصلی باید مصرف بشه، حداقل 3 تا میان وعده باید مصرف بشه. و عرض کردم اگر مثلا کسی که انسولین داره میزنه و کسانی که دوزای بالای دارو دارن دریافت میکنن، اصولا من خودم ترجیح میدم که هر 2 ساعت یک بار رژیم غذایشون رو جوری تنظیم بکنم که یه میان وعده یا وعده اصلی غذایی رو دریافت بکنن. این خیلی کمک میکنه. وعده یعنی اون میان وعده آخر شب باز خیلی کمک میکنه به اینکه شما صبح که از خواب بلند میشین دچار افت قند نشین. یعنی به همین دلیل مثلا آخر شب معمولا توصیه میشه بر اساس اون شرایط انرژی که فرد باید بگیره، حالا یا نصف لیوان یا یه لیوان مثلا شیر داشته باشه، حتما مثلا یه سهم میوه رو مثلا توصیه میکنیم بر اساس شرایط فرد. چیزی که هست باید مصرف سبزیجات کافی باشه، مصرف میوه باید محاسبه شده باشه. چرا؟ چون خود میوه هم در واقع باید بر اساس اینکه فرد چقدر انرژی لازم داره و اون قندش، باز قند باید حتما کنترل بشه. نوع روغنی که افراد باید استفاده کنن برای تهیه غذاشون غیر از اون مقدار روغنه که به مقدار انرژی مورد نیاز فرد برمیگرده اندازش، نوع روغنه خیلی مهمه. روغنهایی که توصیه میشه برای افراد دیابتی که در خیلی توصیه های ما برای بیماری های دیگه هم این مشترک هست، روغن زیتون و روغن کلزا هست که بهترین روغنهایی هستن که دیابتی میتونه استفاده بکنه. این که واقعا ببینید خیلی وقتا عرض کردم تو بحث قبلیم هم، خود نیاز به دریافت یه ماده شیرین تو فرد دیابتی ممکنه به عنوان یه مسئله مطرح باشه. معمولا شما اگر تو سهم میوه محاسبه شده تون یک سهم رو میتونید به یه ماده مثل مثلا خرما اختصاص بدین که حتی اکثر تا 2 الی 3 دونه خرمای خشک اگر تو رژیم غذاییتون باشه، هم اون خوردن یه ماده غذایی شیرین رو تجربه کردین و همین که قندتون رو میتونه توی وعده هایی که حالا کنترل کردم عرض کردم بقیه منابع کربوهیدراتیتون مثل برنجتون، مثل نونتون، مثل در واقع اگر میوهی دارین مصرف میکنین، اینا همه کنترل شده باشه، اون 3 دونه خرمای واقعا مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه برای افراد. در کنار یک رژیم غذایی که باید حالا حتما ببینید چیزی که اهمیت داره بیش از این که نوع کربوهیدرات اهمیت داشته باشه، در واقع مقدار کربوهیدراتی که شما تو وعده های مختلف غذاییتون دارین دریافت میکنین، یعنی این به همین دلیل شما باید بر اساس شرایط بدنیتون مقدار نون یا مثلا تعداد قاشق برنجی که میتونه تو وعده غذاییتون باشه باید حتما شمارش شده باشه. ولی اینکه یه روز دلتون میخواد برنج بخورین، یه روز ماکارونی بخورین، یه روز غذای نونی بخورین، این واقعا مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه. ترجیحاً سعی کنید که این غلات رو از انواع سبوس‌دارش استفاده کنید. مثلا نوناتون، مثلا نون سنگه که ما الان بیشتر از بقیه سبوس داره، اگر بتونید مثلا همراه برنجتون یک نوع سبزیجات رو اضافه بکنید، این باعث میشه که فیبر غذاتون رو بالا ببره. یکی از نکات خیلی مهم تو دیابتی ها مصرف مقادیر کافی فیبر هست که خیلی به تنظیم قند خون میتونه کمک بکنه. ولی اینکه حالا رژیم غذایی، یعنی ببینید شما الان انواع مختلف رژیم غذایی هم ممکنه بشتوید، مثلا رژیم مدیترانه ای داریم، رژیم های در واقع بیماران که فشار خون بالا دارن، مثلا خب اینا رو یه نوع رژیم های خاصی هست که ما بیشتر مغزها رو تو اینها توصیه میکنیم، حبوبات رو بیشتر توصیه میکنیم، عدم مصرف پروتئین های حیوانی رو مثلا مثل گوشت قرمز رو توصیه میکنیم که اصولا افراد دیابتی ترجیحاً باید مثلا گوشت قرمز رو کمتر مصرف بکنن، از گوشت هایی مثل ماهی حتما 2 بار در هفته سعی کنن تو برنامه غذایشون بگنجونن، پروتئین گیاهی مثل همون حبوباتی که خدمتتون عرض کردم خیلی ارزشمنده که جایگزین بعضی از وعده هایی باشه که ما نیاز به مواد پروتئینی و یا اون گروه گوشتمون داریم. و در کنار همه اینها ما باید اون نقش فعالیت بدنیمون رو هم حتما بهش توجه داشته باشیم که یه فرد دیابتی اگه اضافه وزن داره حتما 1 ساعت پیاده روی روزانه رو با یه سرعتی که بتونه ضربان قلبش رو بالا ببره نیاز داره. اگر واقعا مشکل وزن نداره، وزن نرمال داره، در چنین شرایطی حداقل 30 دقیقه پیاده روی روزانه توصیه میشه. فقط اینم من اگه اجازه بدین توصیه کنم که در کنار این ورزش پیاده روی که ورزش حوازی محسوب میشه، به خاطر اینکه اون عضلات از بین نره، یعنی برای حفظ عضلات ما حتما 3 روز در هفته رو سعی کنیم از ورزش‌های مقاومتی که ورزش‌های کششی و وزنه‌ای هم هستن در کنار ورزش حوازیمون استفاده بکنیم که بتونیم عضلات خودمون رو هم بهتر حفظ کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ما همه وقت این برنامه رو دیگه اختصاص داریم میدیم به سوالای شما. تنها یک پرسش دیگه میتونیم بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من از شنوندگان پرواقرص رادیو سلامت هستم. صبح که گوش میکردم آقای دکتری راجع به دیابت صحبت میکردن، گفتن که صرفا نباید فکر کنین که مواد قندی رو نباید یه دیابتی باشه، هر غذایی که کالوریزا باشه میتونه بعد منجر به دیابت بشه. البته پاسخ صحبت من و خانم دکتر قبلا فرمودن، ولی سوال من این بود، یه وقت واقعا علاقه من میشیم که یه تیکه شیرینی بخوریم و کیک بخوریم، آیا چیزی هستش که بلافاصله اون چیزی بخوریم که اونو بر ضد اون غذا باشه؟ من معمولا موقعی که کیوی هست فکر میکنم کیوی ضد این مواد غذایی قندی.
خلاصه میخواییم به یک تحلیلیه اجازهی بگیریم یه دونه شیرینی خامه ای رو بتونیم یا دو سه تا رو مصرف کنیم، پشت بندش هم یه چیزی
که مثل افرادی که کله پاشه میخورن و میخوان با سرکه و
مواد دیگه خونساش بکنن. این هم خیلی باوره، باور خیلی عمیقیه تو جامعه ما، خیلی از ما میپرسن اینو تو برنامه‌های مختلف رادیو هم از ما میپرسن. خانم دکتر به عنوان دیگه آخرین پاسخ ما در خدمتتون هستیم، خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
ببینید متاسفانه ما چیزی نداریم که اثر این مواد رو خونسا بکنه، ولی مسئله اینه که واقعیت اینه اونقدر مسئله سخت و ریجید نیست که ما بگیم یه فرد دیابتی مطلقاً نباید شیرینی بخوره. عرض کردم خدمتتون اون مقدار مواد کربوهیدراتی مهمتره و شما من توصیه نمی کنم که به جای در واقع اون مثلا نونتون یا میوه‌تون بیاین از شیرینی همیشه استفاده کنین، ولی یه فرد دیابتی هم ممکنه یه موقع مثلا حالا ندرتن دلش بخواد یه شیرینی بخوره، هیچ اشکال نداره، شما میایین سهم‌های برابر از در واقع گروه‌های غذاییتون رو حذف می‌کنین که به جاش اون شیرینی رو خوردین و در کنارش هم حالا سعی کنین یه خورده فعالیت ورزشی اون روزتون رو افزایش بدین، ولی اینکه این یه عادت باشه و سعی کنین که مثلا همیشه بخواد این شیرینی، شما باید توالی مصرف شیرینی رو سعی کنید خیلی کم ترش بکنید، ولی اگه گاهی هم خوردین با معادل سازی تو رژیم غذاییتون هیچ اتفاق خاصی نمیفته.
خیلی سپاسگزارم. یه جمع‌بندی کوتاه هم از آقای دکتر شهرزاد بجستانی بشنویم.
ببینین وزن بیمار، نوع درمانش، میزان فعالیتش در تغذیه خیلی مهمه. اگر یک بیماری دیابتی بیاد اضافه وزن داشته باشه، ما خیلی محدودش میکنیم، همون یه دونه شیرینی هم اجازه نمیدیم، نه که اون شیرینی بد باشه ها، واسه اینکه اون شیرینی رو میخوره در کنارش دوتا خورما میخواد اون روز بخوره، میخواد پس اگر کسی اضافه وزن داره این باید در رژیمش جدی باشه. ما حتی ولی کسی که میاد اضافه وزن نداره فعالیت بدنی داره ما آزادش میذاریم. من میگم برو اگر میخوای بعد از ظهر، البته بایزه صفحه خامنه تو، من میگم برو دوتا شیرینی خامه ای هم خواستی بخور، ولی اینو جزء کالریت حساب کن، اینو جزء شام شبت حساب بکن، اشکالی نداره، هیچ چیزی ممنوع نیست. حالا قندهای ساده، نوشابه، شربت، آب میوه‌های بیرون که اینا قندهای بالا دارن، اینا نوسانات زیاد رو قند میدن، اینا رو من توصیه نمی‌کنم حتی بر فرد غیر دیابتی. ولی یک شخص دیابتی هوس کرد هر چیزی رو در حد کم، به شرط که کالریش محاسبه بشه، به شرط اینکه در یک روز از چند تا چیز نخوره، اضافه وزن نداشته باشه، فعالیت داشته باشه، اصلا و ابدا شاید ما رژیم یک شخص دیابتی که فعالیت داره، قندش کنترل، اضافه وزن نداره، اصلا با یک شخص معمولی شاید 10% تفاوت داشته باشه. اینو شما بدونید، همه چیز آزاده بخوره، ولی بجز قندهای ساده که بسیار محدود باشه، چربی‌های اشباع اینا رو به افراد غیر دیابتی هم توصیه میکنیم.
عزیزانی که تو این جمع هستن اگر واقعا خیلی جدی نمیگیرن بیماری خودشون رو، صحبتایی که شنیدن اینجا رو بذارن یه زمان رو نقطه عطفی بذارن برای اینکه دقیقاً با پزشکشون در ارتباط باشن، با یک مشورت تغذیه‌ای ببینن که چه جوری باید زندگیشون رو پیش ببرن تا کنترل بشه قند خونشون و انشالله بتونن یه زندگی سالم مشابه بقیه افراد اجتماع داشته باشن و انشالله هر کی از ما پیام‌آور سلامت باشیم. خیلی سپاسگزارم که حوصله کردید، سوالای خیلی خوبی مطرح کردید و با همراهی عزیزانی که تو در این جمع هستن و مهمانان ما، آقای دکتر شهرزاد بجستانی فوق تخصص قدرت، خانم دکتر کوهدانی عزیز دکترای تغذیه و عزیزان همکار ما که اینجا همراه ما هستن در این جمع، با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
میخندی تا دنیا شود با لبخندت شادی بی انداز شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بنشین لحظی رو